ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید سلام می کنیم. در سه‌شنبه شب از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان در 12 شب از شهریور ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. با خبرها شروع کنیم. ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به تازه‌ترین اخبار از جمله اخبار سوریه با همکارم محمد زرقومی. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبری از انجام آزمایش موشکی اسرائیل شروع می‌کنیم که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اسرائیل از انجام آزمایش موشکی در دریای مدیترانه خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسه وزارت دفاع اسرائیل بدون ذکر جزئیات گفته یک موشک شلیک کرده است. این در حالی است که پیشتر اسرائیل درباره خبر منابع روس درباره شناسایی دو موشک در دریای مدیترانه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. صبح سه‌شنبه خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت که دو شیء بالستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق این دریا شلیک شده است. این خبر می‌افزاید که این اشیاء در دریای مدیترانه فرود آمدند. این مقام وزارت دفاع روسیه آنطور که رویترز گزارش داده است می‌گوید افزایش حضور ناوهای جنگی آمریکا با موشک‌های کروز در نزدیکی سواحل سوریه تأثیری منفی بر وضعیت منطقه دارد. اما وزیران خارجه و دفاع آمریکا روز سه‌شنبه برای ادای توضیحات در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور حاضر می‌شوند. این اقدام اعضای دولت باراک اوباما برای جلب حمایت قانونگذاران آمریکایی برای اقدام نظامی در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه انجام می‌شود. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این جلسه هشدار خواهد داد که اقدام نکردن در مقابل حمله شیمیایی دوستان و متحدان واشنگتن در منطقه را در منطقه خاورمیانه را در خطر قرار می‌دهد. در ارتباط با اوضاع سوریه گزارشی را در همین بخش خبر در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. یک دادگاه نظامی در مصر 11 عضو اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد به دست داشتن در خشونت‌های ماه گذشته در سوئز متهم شدند. 45 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین در این دادگاه نظامی به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در آستانه برگزاری تجمعی توسط اخوان المسلمین در قاهره در روز سه‌شنبه ارتش مصر راه‌ها را به سوی میدان رابعه مسدود کرده است. خبرگزاری رسمی مصر در این باره گزارش داد که خودروهای نظامی در اطراف این میدان مستقر شدند. این میدان نماد اعتراض اخوان المسلمین است که از زمان برگنانی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در آنجا تحصن کرده بودند. در خبری دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه حمله هوایی ارتش مصر در صحرای سینا به کشته شدن 8 نفر از مخالفان مسلح و مجروح شدن 15 تن دیگر انجامید. این گزارش می‌افزاید که حملات در نزدیکی گذرگاه رفح در نزدیکی نوار غزه ادامه دارد و علیه ستیزجویانی انجام شده است که در این مکان مخفی شدند. در هفته‌های گذشته و در پی برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، صحرای سینا شاهد درگیری‌های متعددی میان ستیزجویان و ارتش مصر بوده است. در ماه گذشته میلادی ستیزجویان 25 تن از ماموران امنیتی مصر را که در 2 اتوبوس به سمت رفح می‌رفتند، کشتند. در ایران ده‌ها تن از فعالان سیاسی مدنی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در قرارگاه اشرف در عراق محکوم کردند.
متشکرم محمد زرقومی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا فراموش نکنید. میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. و اما در کنار آخرین اخبار سوریه و مصر، امشب درباره یه طرح مسکن مهر خواهید چنید و تاثیر اون بر افزایش تورم در ایران.
که آقای احمدی نژاد به کارهای غیر قانونی رجوع کرد، این در حقیقت اقتصاد ما رو از میان برد. از جمله اون کارها چاپ پول بدون پشتوانه تولید بود.
سیمین بهبهانی شاعر شناخته شده ایرانی بعد از سفر به مجارستان و برگزاری مراسم تجلیل با بیماری به تهران بازگشت.
بسیار راضی بودند اما بسیار فرتوت و خسته شده بودند. فکر میکنم این بزرگترین جایزه‌ای بوده که نصیب ایشون شده تا به حال.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه سه‌شنبه شب‌ها بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با ما بمونید. در یکی دو هفته گذشته شاید بشه گفت که خبرهای سوریه تا حد زیادی اخبار مصر رو در رسانه‌های دنیا کم رنگ کرد، اما امشب ما می‌خوایم مجله شامگاهی رو با تازه‌ترین اخبار مصر شروع کنیم، از جمله اینکه 11 عضو اخوان المسلمین در مصر به حبس ابد محکوم شدند و همینطور خبرهای تازه دیگه در این کشور. همکارم ایلیا جزیری در منطقه روی خط تلفن ما هست. ایلیا، در مصر قرار هست تظاهرات برگزار بشه، ولی اونطوری که آخرین اخبار گفته میشه و نشون داده شده در تصاویری که از مصر منتشر میشه، نیروهای نظامی در تلاش برای جلوگیری از برگزاری این تظاهرات هستند. آخرین اخبار چی هست؟
بعد از اینکه سرکوب شدن هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این مصر و خارجشون کردن نیروهای امنیتی و ارتش از میدان ها، خب بسیار دشوار بود براشون تجمع برگزار کردن، به ویژه اینکه با تدابیر ویژه امنیتی مواجه میشدن. الان هم همینطوره، الان دو ماه از برکناری محمد مرسی توسط ارتش میگذره و هوادارانش دارن سعی میکنن باز به خیابون ها برگردن، اما ارتش و نیروهای امنیتی حضور دارن در خیابان ها و مانع از شکل گرفتن تجمع های بزرگ میشن. امروز میدان رابعه ادبی محل اصلی تجمع هواداران مرسی با سیم های خاردار بسته شد و همچنین با استقرار تانک ها. بقیه میدان های قاهره از جمله میدان از تحریر هم همینطور. اما در مورد حکم قضایی که ازش صحبت کردید، این حکم در سوئز، در استان سوئز صادر شد. در این استان تعدادی از هواداران محمد مرسی، یعنی دقیقاً 64 نفر از هواداران محمد مرسی و بکی وزیرشون اعضای گروه اخوان المسلمین هستن، بازداشت شده بودن. 11 تاشون به حکم ابد محکوم شدن و 45 تاشون به 5 سال زندان.
بله، اما در کنار این حکمایی که داده شده به بعضی از اعضای اخوان المسلمین در این دادگاه نظامی، دستگاه قضایی مصر دستور تعطیلی 4 شبکه تلویزیونی رو هم داده. چه شبکه‌هایی هستند و چرا این دستور صادر شده؟
این شبکه ها بعد از برکناری مرسی با یورش نیروهای امنیتی مواجه شدن. بعضی هاشون به اتهام های مختلف از جمله اتهام تشویق به امنیت، یا اینکه گفتن محمد مرسی رئیس جمهور مشروع مصر از ساعتی بعد از برکناریش این اتفاق براشون افتاد و بعضی هاشون همون موقع پخششون متوقف شد، ولی بعضی ها ادامه دادن. این 4 شبکه عبارتند از شبکه الجزیره مباشر که اخبار مصر به طور مستقیم پوشش میداد، شبکه الاحرار 25 که وابسته به اخوان المسلمین هست، و 2 شبکه اسلامگرای دیگه، القدس و الیرموک.
خب بعد از این خبرها ایلیا، از هلیکوپترهای ارتش مصر برای ما بگو که گویا یه سری از پایگاه‌های اسلامگرها رو زدند. به چه دلیل این حمله انجام شده؟
مدتی هست که اسلامگرهای مسلح در شبه جزیره سینا فعالیتشون بیشتر شده. خب 10 نفر از نیروهای ارتش مصر هم کشته شدن در درگیری با این اسلامگرهای مسلح و به پایگاه‌های پلیس هم مورد حمله قرار می گرفتن. امروز گویا عملیات بزرگی انجام شده توسط هلیکوپترهای آپاچی ارتش مصر، چند پایگاه رو هدف قرار دادن از جمله چند مخزن اسلحه وابسته به گروه‌های اسلامگرا. تلویزیون مصر گفته که 15 نفر کشته شدن از اسلامگرهای مسلح در حملات امروز.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه، ما رو در مورد آخرین اخبار مصر به روز می‌کرد. همراه ما بمونید تا در مورد آخرین اخبار سوریه هم بشنوید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در اثر جنگ داخلی سوریه 6,250,000 نفر از اهالی این کشور آواره شدند. بیشترین شمار پناهنده در جهان و تقریباً 1/3 جمعیت 20 میلیونی سوریه. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار آوارگان سوری در یک سال گذشته 1,800,000 نفر افزایش یافته تا شمار آنان در خارج از این کشور به 2,000,000 نفر برسد. علاوه بر این عده، در داخل سوریه نیز 4,250,000 نفر به مناطق امن‌تر گریختند. آنتونیو گوترس روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی افزایش شمار آوارگان سوری را حیرت انگیز توصیف کرد.
افزایش حیرت انگیزی است. بزرگترین جابجایی ناشی از یک بحران در همه تاریخ. در حالی که 2 سال طول کشید تا شمار آوارگان به 1 میلیون نفر برسد، ناگهان ظرف 6 ماه 1 میلیون نفر دیگر به این شمار اضافه شد. و این امر نه تنها یک مسئله انسانی برای تمام مردم سوریه است، بلکه خطر بزرگی هم هست برای صلح و امنیت در این منطقه و در جهان.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین گفت کشورهای همسایه سوریه که سخاوتمندانه این آوارگان را پذیرفتند زیر فشار بسیار سنگینی هستند و نیاز به کمک گسترده بین المللی دارند. همزمان با انتشار آمار آوارگان سوری قرار است از روز سه‌شنبه بحث و مناظره درباره احتمال حمله محدود تنبیهی آمریکا به سوریه در واشنگتن آغاز شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله تنبیهی به سوریه را به کنگره این کشور واگذار کرده است، هرچند برای این اقدام نیازی به تایید کنگره ندارد. قرار است چاک هیگل وزیر دفاع و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در مقابل کمیته روابط خارجی سنای آمریکا توضیحات خود را در این زمینه ارائه کنند. فرانسه نیز روز دوشنبه گزارشی از سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را منتشر کرد که بر اساس ارزیابی آن تنها حکومت سوریه می‌توانسته است دستور حمله اخیر شیمیایی را صادر و آن را اجرا کند. فرانسه تأکید کرده است که به تنهایی برای تنبیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی نخواهد زد و برای حمله احتمالی منتظر نتیجه تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو استفاده از سلاح شیمیایی را اقدامی غیر منطقی دانست و گفت آیا منطقی است که در زمانی که وضعیت نیروهای دولتی نسبت به سال گذشته بهتر شده بود حکومت از سلاح شیمیایی استفاده کند؟ اسد تأکید کرد که استفاده از سلاح شیمیایی هیچ نفعی برای حکومت ندارد. بشار اسد همچنین این احتمال را که دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی بدون اطلاع او و از سوی رده‌های پایین‌تر صادر شده باشد رد کرد. در همین حال قرار است بانکیمون دبیر کل سازمان ملل 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را روز سه‌شنبه در جریان آخرین تحولات مربوط به تحقیقات سازمان ملل در این زمینه قرار دهد. و از سوی دیگر وزیران خارجه عراق، اردن، لبنان و ترکیه در زمینه پذیرش آوارگان سوری روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
گفته شده که بیشترین شمار پناهنده در جهان و تقریبا 1/3 جمعیت 20 میلیونی در سوریه در حال حاضر بر اثر جنگ داخلی در سوریه از پناهندگان و اهالی این کشور محسوب می‌شوند. گزارش حمید فاطمی رو در همین زمینه شنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوزده و 13 دقیقه در تهران هست. در سه‌شنبه شب همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و در ادامه برمیگردیم به ایران و گزارشی رو میشنویم. سخنان نسبت داده شده به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوریه هنوز هم برخلاف آخرین تکذیب توسط سخنگوی وزارت امور خارجه خبرساز هست. در این ارتباط یک سایت محلی در شمال ایران سخنان ویدیویی آقای هاشمی رفسنجانی در مورد سوریه رو منتشر کرده که او در جمع مردم سوادکوه در استان مازندران گفته مردم از طرف حکومت خودشون مورد حمله شیمیایی واقع شدن و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند. خبرگزاری فارس گزارش داده که این سخنان در متن سخنان منتشر شده در سایت رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم نمیخوره. جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی بشنویم.
همزمان با تحولات مربوط به بحران سوریه و نیز حمله شیمیایی 2 هفته پیش در حومیه دمشق که احتمال حمله به آن کشور را مطرح کرده، سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز خبرساز شده است. بر اساس ویدئویی که بر روی سایت بلاغ نیوز، سایت جهادگران مجازی شمال کشور و سپس در یوتیوب قرار گرفته است، صدای شخصی که گفته می شود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، شنیده می شود که می گوید
الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشه ها منتظره که صدای قررش موشک ها و بمب ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به مردم سوریه. مردم سوریه در این دو سال خیلی آسیب دیدند، بیش از 100,000 کشته دادن، از 8,000,000 آواره دادن در داخل و خارج. زندان ها پر از مردم، زندان ها جای نداره. بعضی از ورزشگاه ها رو گرفتن، اونها رو بر کردن. شرایط بدی بر مردم، مردم از یک طرف از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن، از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمونن.
پیش از انتشار این فیلم ویدئویی نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که آقای هاشمی رفسنجانی عصر یکشنبه در مراسمی در شهر شیرگاه در استان مازندران تایید کرده است که مردم سوریه از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند. این سخنان که با اظهار نظرهای رسمی در ایران در مورد حمایت از حکومت سوریه متفاوت بوده است، از سوی رسانه‌های بین‌المللی مخابره شد. هرچند که ایلنا بعد از مدتی با انتشار اصلاحیه‌ای کلمه حکومت سوریه را حذف کرد. همزمان مرضیه افخم سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران گزارش ایلنا را تکذیب کرد و گفت اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریف شده و سوی دفتر ایشان نیز تکذیب شده است. پایان نقل قول. در این میان انتشار ویدئوی سخنانی که گفته می شود توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد شده واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس این سخنان را در راستای مواضع و خواسته های آمریکا دانست و گفت دفتر آقای هاشمی باید برای روشن شدن موضوع فیلم یا متن کامل اظهارات وی در سوادکوه را منتشر کند تا ابهامات در این باره برطرف شود. این خواسته منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و احمد سالک نماینده مجلس از اصفهان نیز بوده است. در این میان قاسم احمدی لاشکی نماینده مجلس از نوشهر در گفتگو با سایت بلاغ نیوز صحت سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرد و گفت که او و دیگر کسانی که در این جلسه حضور داشتند از سخنان آقای هاشمی متحیر شدند. همه اینها در حالی است که دفتر و نیز سایت اکبر هاشمی رفسنجانی تا این لحظه واکنشی درباره این ویدئو نشان ندادند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد سخنان نسبت داده شده به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوریه که همچنان برخلاف آخرین تکذیب توسط مقام‌های مختلف خبرساز هست. اما ادامه می‌دیم مجله شامگاهی رو با یک گفتگوی اقتصادی. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگوی با خبرگزاری فارس و درباره تأثیر طرح مسکن مهر بر افزایش تورم گفته با تقاضای دولت حدود 26,000 میلیارد تومان پول چاپ شده و در اختیار مسکن مهر قرار گرفته و بر این اساس چاپ پول باعث افزایش نقدینگی در کشور شده و افزایش نقدینگی هم افزایش تورم رو در پی داشته. قبلا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی گفته بود که طرح مسکن مهر در افزایش تورم 50% مؤثر بوده. در گفتگویی با جمشید اسدی استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نظر او رو در همین زمینه پرسیده.
اینکه آقای احمدی نژاد بسیاری از کارهای خودش رو بدون انضباط مالی انجام داد جای تعجب نیست. این مسکن مهر هم یکی از اون نمونه هاست. برای آنچه من مرید پروری می نامم، آقای احمدی نژاد به پول بسیار زیادی احتیاج داشت، اما این پول دیگه کم کم در دسترسش نبود، چون همه رو ریخت و پاش کرده بود و بر آن اضافه شد مسئله تحریم ها که هم فروش نفت رو پایین آورد، هم دسترسی به پول ناشی از فروش نفت رو. از این بابت بود که آقای احمدی نژاد برای ادامه کارهای خودش به کارهای غیر قانونی رجوع کرد. این در حقیقت اقتصاد ما را از میان برد. از جمله اون کارها چاپ پول بدون پشتوانه تولید بود یا وادار کردن بانک‌ها به دادن وام به بنگاه‌های دولتی و رانتخاران نزدیک به دولت بدون اینکه همچین پشتوانه‌ای داشته باشند.
آقای اسدی، یعنی چاپ حدود 26 هزار میلیارد تومان میتونه اینقدر تأثیر داشته باشه که آقای وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی میگه که این تأثیر داشته بر افزایش 50% تورم؟
ببینید، اگر 10,000 تومن هم بدون پشتوانه چاپ بشه افزون بر تولید بی تأثیر نیست بر مسئله تورم، شکی نیست در این مورد. و شوربختانه این مثل آتش میمونه که خودش هی شعله ور میشه. یعنی وقتی که شما با افزایش نقدینگی مثل همین کار چاپ پول بر تورم دامن زدید، با افزایش قیمت ها باز نیاز دارید که پول بیشتر چاپ بزنید که در برابر این افزایش قیمت ها باز کار دولت رو پیش ببرید.
خب الان مشکلی که دولت آقای روحانی باش روبرو هست از جمله همین پروژه مسکن مهر، این پرسش هست که آیا باید این پروژه متوقف بشن یا باید همون گونه ادامه پیدا کنن؟ آقای موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح باید ادامه پیدا کنه ولی حجم کار باید به اندازه نقدینگی موجود باشه. توصیه شما چی است؟
تا اونجایی که الان به خاطرم میاد بیشتر کارهای آقای احمدی نژاد مثل هدفمندی یارانه ها، مثل مسکن مهر، مثل وام امام رضا، از اسمم دیگه درست دقیقا یادم نمیاد، همه اینها باید متوقف بشه. اینها کاربرد اقتصادی نداره، عمدتا برای عوام فریبی و مرید پروری بوده است و اینها مهلک است برای اقتصاد. ما میتوانیم در مورد کمک به مسکن و وام دادن به مردم و مسئله کمک یارانه ها دوباره بیندیشیم زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد شد، اون وقت در این مورد میشه فکر کرد.
خب در چنین شرایطی آیا این یک جراحی با خونریزی زیاد نخواهد بود درباره بیماری که در حال احتضار هست؟ خیلی ها از مردم ممکنه بگن که ما با این مسکن مهر با 10-20 میلیون تومان صاحب خونه میشیم. اگر دولت روحانی بیاد اینو یهو قطع بکنه، فکر نمی‌کنین که نارضایتی زیادی را دامن بزنه؟
اولا ببینید، خونه به خیلی ها دادن در جایی که سرویس شهری نیست. اینا برای اومدنشون به شهر و برگشتن به شهر نه اتوبوس دارن نه تاکسی دارن، وسیله ندارن. و دوم، بسیار از خدمات شهری به موقع به اینا نمیرسه. اینا رجوع کنید به گزارشایی که در خود کشور در اومده. میفرمایید جراحی برای مریضی که در حال احتضاره، جراحی رو میکنن که تومور در بیارن، جراحی میکنن که چرک در بیارن، جراحی میکنن که مرض رو در بیارن. و نکته آخر این که اگر ما به تجربه کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپای شرقی مراجعه بکنیم و بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ما می‌بینیم این کار رو انجام دادن و ما تجربه کافی داریم برای این کار با حداقل مشکل و فشار بر مردم. نکته آخر اجازه بدید اینو بگم که مشکل و فشار بر مردم از این راه خواهد بود تا اندازه‌ای، حالا با تجربه‌های جهانی میشه اینو به حداقل رسون، اما آخر اون رونق اقتصادیه. این کاری که الان اگر ادامه بخواد پیدا بکنه مرتب بر مردم فشار خواهد بود، بنویم که عاقبت به خیر باشد و یک راه حلی داشته باشد و خروج از تونل داشته باشد.
جمشید اسدی بود، استاد استراتژی‌های اقتصادی در پاریس. همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد و موضوع این گفتگو سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که گفته با تقاضای دولت حدود 26 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده که در اختیار مسکن مه قرار گرفته و باعث افزایش تورم در کشور شده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو در سه‌شنبه شب ادامه میدیم. کمی فاصله میگیریم از موضوعهای سیاسی و اقتصادی در کشور و بیرون از ایران. سری بزنیم به سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که از روز یکشنبه در بیمارستان بستری شده و روز سه‌شنبه البته به خانه برگشته. انجمن قلم مجارستان امسال جایزه بزرگ و شناخته شده خودش رو در حوزه شعر به خانم سیمین بهبهانی اهدا کرده و او برای دریافت این جایزه هفته پیش به مجارستان رفته بود. علی بهبهانی، فرزند سیمین بهبهانی، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته در مورد علت بیماری سیمین بهبهانی میگه.
حقیقتش این است که دعوتی داشتن به مجارستان برای دریافت جایزه شعری به نام بزرگترین شاعر کلاسیکشون یانوس پانونیوس، و این مراسم به خوبی برگزار شد، خیلی شکوهمند، خیلی خوب. ولی از اونجایی که برنامه‌ها سخت فشرده بود و ایشون هم سابقه بیماری قلبی یعنی اسکیمی نارسایی خون به قلب داشتند و به طور کلی خیلی خیلی فرسوده شدند، من اصرار کردم که قرار بود تا 10-12 روز دیگه هم بمونیم اونجا، اصرار کردم که بلیت ما رو به جلو بندازن بلکه ایشون یه مقدار استراحت بکنه، ولی فکر نمی کردم به تهران که برسیم حالت ایشون بدتر از بد بشه. به فرودگاه تهران که رسیدیم نیاز شدید پیدا کردیم به اینکه ایشون رو به بیمارستان ببریم و اونجا بلافاصله در بخش CCU بیمارستان آراد بستری شدند و قلبشون و اون ناحیه بستر که چند سال پیش جراحی کنسر کرده بودند و خونریزی کرده بود اون رو هم ترمیم کردند.
الان حال خانم بهبهانی چطوره؟
الان حالشون خوبه الا اینکه استراحت مطلق باید بکنن و داروهای دکتر تجویز کرده که باید اونها هم به موقع مصرف بکنن، ولی میتونم بگم که هم خوب بود این سفر و هم خاطره بد خوب با هم داشت.
خود خانم سیمین بهبهانی از این مراسم راضی بودند؟
بسیار راضی بودند، اما بسیار فرتوت و خسته شده بودند و خیلی تجلیل کردند، خیلی ازشون ستایش شد. فکر میکنم این بزرگترین جایزه‌ای بوده که نصیب ایشون شده تا به حال، حتی از جایزه اوسیتسکی هم مهمتر بود تا اونجایی که به ما اطلاع دادند. گویا این رو بعد از جایزه نوبل حداقل در مورد شعر بزرگترین جایزه هنری میدونم.
آقای بهبهانی، مسئله ممنوع الخروج بودن خانم بهبهانی آیا به این ترتیب با این سفر رفع شد؟
ایشون دیگه ممنوع الخروج نیستن، ایشون از اونها خواستن که گذرنامه رو بدند به دلیل اینکه انعکاس بدی خواهد داشت اگر گذرنامه رو همچنان نگه دارن، برای اینکه اونجا مراسم خیلی بزرگی برای ایشون تدارک دیده بودند و بنابراین البته باز با همون گیرودارهای اداری و رفت و بازگشت اینا به حال گذرنامه رو گرفتند، الان رفع ممنوعیت شده از ایشون.
شیرین فامیلی با علی بهبهانی صحبت میکرد، فرزند سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی. اما در ادامه بریم سراغ آخرین اخبار ورزشی با فریدورز غریب.
تیم والیبال جوانان ایران بعد از کسب عنوان پنجمی جهان در مسابقات 2013 ترکیه بامداد امروز وارد تهران شد. والیبالیست های جوان ایران در مسابقات جهانی در ترکیه با کسب 7 پیروزی و تنها یک باخت پنجم شدند. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال جوانان ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به فرمول مسابقات جهانی اظهار داشت:
متاسفانه فرمول مسابقات به گونه‌ای بود که یه مقداری من فکر می‌کنم ناعادلانه بود و این فرمول برای اولین بار بود که در مسابقات انجام شد.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل بروز برخی از مشکلات در راه برگزاری اردوهای آمادگی این تیم تهدید به استعفا کرد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در مطلبی تحت عنوان پایان ماه عسل فوتبال ایران به بهانه تهدید کیروش به استعفا به مشکلات سر راه تیم ملی پرداخته. کیروش امروز در گفتگوی مفصل با روزنامه خبر ورزشی از احتمال فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال به دلیل بروز اختلافات با برخی از مسئولان فدراسیون و همچنین مشکلات دیگر سخن گفته. دبیر فدراسیون بوکس ایران امروز در گفتگو با بخش خبری شبکه سوم سیما از لغو سفر تیم ملی بوکس این کشور به رومانی به دلیل عدم صدور روادید سفر از سوی سفارت رومانی در تهران خبر داد. بوکسورهای ملی پوش ایران که خود را برای رقابت‌های آسیایی و جهانی آماده می‌کنند، قرار بود از فردا در تورنمنت کمربند طلایی رومانی شرکت کنند. دیروز در آخرین روز نقل و انتقالات تابستانی فوتبال اروپا، مسعود شجاعی ملی پوش فوتبال ایران که چند سالی در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت داشت، با باشگاه دست دومی لاس پالماس به توافق رسید و با یک قرارداد یک ساله به این تیم پیوست. در مهمترین و گرانترین نقل و انتقال فوتبالی جهان دیروز، گرت بیل ستاره ولزی تیم تاتنهام با 100 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست. مسعود اوزیل ملی پوش فوتبال آلمان که در رئال مادرید توپ میزد، با مبلغی نزدیک به 50 میلیون یورو به توپچی های آرسنال ملحق شد. مروان فلاینی بازیکن بلژیکی تیم اورتون با یک قرارداد 32 میلیون یورویی راهی منچستر یونایتد شد و کاکا از رئال مادرید به آس میلان رفت. و در مرحله 1/8 پایانی مسابقات تنیس آزاد آمریکا بامداد امروز روجر فدرر سوئیسی دارنده 4 عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در 3 ست پی در پی مقابل تامی روبردوی اسپانیایی شکست خورد و حذف شد. اما رافائل نادال اسپانیایی یکی از مدعیان اصلی این جام 3-1 فیلیپ کولشرایبر آلمانی را برد و به 1/4 صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما، شمایی که همراه رادیو فردا هستید در مجله شامگاهی ما در سه شنبه شب 12 شهریور ماه ساعت 19:30 در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم در این بخش که بخش دوم مجله شامگاهی محسوب میشه و بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا در این قسمت پخش میشه. اگر در صفحه فیسبوک ما عضو باشید میتونید برنامه های ما رو در اونجا دنبال کنید، خبرهای ما رو هم همینطور، درباره اخبار ما میتونید نظر بدید و با بقیه مخاطبانمون هم بحث و تبادل نظر کنید و در مورد برنامه هایی که از صبح تا این لحظه میشنوید اونجا نظرتون رو در بخش نظرات بنویسید. در صفحه فیسبوک دنبال رادیو فردا بگردید. بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست و همراه رادیو فردا بمونید.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که کنگره به دولت او مجوز مداخله نظامی در سوریه را خواهد داد. اوباما پس از جلسه‌ای با رهبران مجلس سنا و نمایندگان در کاخ سفید گفت که آماده همکاری با کنگره در مورد اصلاحات مورد نظر نمایندگان برای موافقت با اقدام نظامی است. او افزود که می‌خواهد به مردم آمریکا اطمینان دهد که در نظر ندارد وارد شرایطی مانند عراق یا افغانستان شود و خواستار اقدامات نظامی محدود در سوریه است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا امروز برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر کمتر از یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. اسرائیل از انجام آزمایش موشکی در دریای مدیترانه خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید وزارت دفاع اسرائیل بدون ذکر جزئیات اعلام کرده که یک موشک شلیک کرده است. پیشتر اسرائیل درباره خبر منابع روسی درباره شناسایی دو موشک در دریای مدیترانه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشته بود که دو شیء بالستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق این دریا شلیک شده. این خبر افزوده است که این اشیاء در دریای مدیترانه فرود آمدند. یک دادگاه نظامی در مصر 11 عضو اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد به دست داشتن در خشونت‌های ماه گذشته در شهر سوئز متهم شدند. 45 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین در این دادگاه نظامی به 5 سال زندان محکوم شدند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در آستانه برگزاری تجمعی توسط اخوان المسلمین در قاهره در روز سه‌شنبه ارتش مصر راه‌ها را به سوی میدان رابع العدویه مسدود کرده. خبرگزاری رسمی مصر در این باره گزارش داده است که خودروهای نظامی در اطراف این میدان مستقر شده‌اند. ده‌ها تن از فعالان سیاسی مدنی ایران با انتشار بیانیه کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق را در قرارگاه اشرف در عراق محکوم کردند. حدود 140 امضا کننده این بیانیه گفتند که به رغم تفاوت دیدگاهشان با سازمان مجاهدین خلق، کشتار افراد را از زاویه حقوق بشری محکوم می‌کنند. آنها همچنین می‌گویند دولت عراق در قبال این رخداد مسئول است و خواستار تأمین امنیت ساکنان قرارگاه اشرف از سوی عراق شده‌اند. احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران برگزیده شده است. بنابر گزارش ها احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران می شود.
متشکرم از مینا بهامست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. ما بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که به بعضی از سوالات شما پاسخ داده میشه. همراه جان خاکسات باشید و آزاده توکلی تا حدود 10 دقیقه آینده. البته همچنان با ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوز. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز آزاده تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که در رابطه با کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه، موج متوسط و همینطور ماهواره مشکلی رو با ما در میان گذاشتید انتخاب کرده که پخش هایم کرد و تلاش میکنیم که پاسخ مناسب رو به مشکلاتی که دارید بهتون بدیم. و همینطور در برنامه امروز پناهجویی که از کشور سوئد با ما تماس گرفته صدای او رو پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان این هفته من تلاش کردم صدای شنوندگانی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا با مشکلی روبرو هستن رو کنار بذارم که در این برنامه پخش کنیم. به صدای اولین شنونده گوش می‌کنیم.
امواج 41 متر شما 7560 و 7680 722 شما مدتی شده که داره قطع وقت یک ثانیه یا دو ثانیه در کلیه برنامه شما دیده میشه. تای اول خیلی کم بود در ساعت شم نفته بلی الان زیاد شده. اشکان هستم ایران.
آزاده این دوست عزیز فرکانس های ما رو روی موج کوتاه 41 متر بیان کرده و گفته صدای ما قطع و وصل میشه. البته وقتی که از فرکانس ها میگه این دوست عزیز اشتباه میکنه، مثلا میگه 7560 کیلوهرت یا 7680 کیلوهرت، در صورتی که هفته پیش هم ما اعلام کردیم روی موج کوتاه 41 متر برنامه هایی که ما پخش میکنیم روی این فرکانس هاست: 7220، 7280، 7435 و 7585. دوست عزیز اگر روی این فرکانس ها، یعنی همه ی فرکانس هایی که ما روی موج 41 متر داریم صدای ما قطع و وصل میشه و یا پارازیتی روی اون شنیده میشه، حتما با ما تماس بگیرید و جزئیات این مشکلات رو با ما در میون بگذارید. چه ساعتی و در چه منطقه ای از ایران به رادیو فردا از طریق موج 41 متر گوش میکنید و کدوم فرکانس و چه اشکالی وجود داره؟ از شما سپاسگزار خواهیم بود.
این مشکل فنی قطع و وصل شدن حل نشده هیچی. ساعتی که بعد از رادیو فردا پخش میشه داش رادیو آزادی به زبان دری و پشتو راجع به افغانستان صحبت میکنه. ما میخوایم راجع به کشور خودمون بدونیم، شیراز چطوره، اصفهان چطوره، بلوچستان، کردستان، تهران، جاهای دیگه. حداقل رسیدگی کنین به این رادیو دون که موجش انقدر نره و موجای دیگه.
دوست عزیز گفتید که برنامه رادیو فردا ساعت 1 بعد از ظهر قطع میشه و به جای صدای رادیو فردا برنامه افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی همون طول موج پخش میشه. دوست عزیز ما تنها موج کوتاهی که با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور مشترک استفاده میکنیم طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز که این طول موج از ساعت 6 بامداد تا ساعت 18:30 یعنی 6:30 بعد از ظهر یکسر صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر روی طول موج دیگری به صدای رادیو فردا گوش میکنید که صدای رادیو فردا قطع میشه، لطف کنید اون فرکانس رو در اختیار ما بگذارید تا ما ببینیم که اشکالی در پخش صدای ما وجود داره یا نداره. سپاسگزاریم از تماس شما و همینطور سپاسگزاریم از تماس آینده شما با اطلاعات تازه.
جان، بعد از پخش مشکلات شنیدن رادیو فردا از طریق امواج رادیویی، نوبت میرسه به ماهواره. با هم به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
خواهش میکنم تو رو خدا بچه های فنیتون یه فکری بالا این پارازیت بکنن. تو تهران الان از قدیم بوده تا حالا، ولی از روز رأی اعتماد مجلس 12 آگوست بود. این پارازیت به صورت وحشتناک رو تهران پخش میشه، به هیچ عنوان نه شبکه بی بی سی، نه وی او ای، نه رادیو فردا، نه یورو نیوز، هیچ کدوم، نه رادیویی، نه تلویزیونی قابل دریافت نیست، نه در ماهواره هاتبرد، تلستار، یوترسز یا بحث، به هیچ عنوان. چند روزه که اخبار سوریه متشنجه و اوضاع بحرانیه، پارازیت به شدت زیاد شده توی تهران، به وحشتناکه. هیچ کدوم از شبکه‌های خبری ما نمیتونیم بگیریم.
دوستان عزیز، اطمینان داشته باشید که بخش فنی ما هم در تلاشه تا بتونه راه حلی پیدا کنه تا این پارازیت ها در ایران خونسا بشن. مسئله دیگری رو که باید یادآوری کنیم، قرار گرفتن دیش یا بشقاب ماهواره شما در پشت بام یا محلی که اون رو نصب کردید و همینطور رسیور ماهواره شما. گاهی اوقات قرار گرفتن دیش های ماهواره کنار یکدیگر باعث ایجاد پارازیت میشن. خواهش میکنیم که شما حتما این دیش هاتون رو بررسی کنید. ممکنه که این پارازیت ها ناشی از همین مشکل باشه. دوستان، در برنامه این هفته یکی از پناهجویان ایرانی که در کشور سوئد در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی است با ما از طریق صفحه فیسبوک تماس گرفت. اجازه بدید بقیه ماجرا رو خود آزاده برای شما بگه.
پیشتر در وبسایت رادیو فردا و مجله‌های خبری به مشکلاتی پرداختیم که پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا با آن مواجه شدند و در برنامه هفته گذشته صدای یک پناهجوی ایرانی از آلمان را شنیدیم. در برنامه این هفته صدای یک پناهجوی ایرانی از سوئد را می شنویم. همانطور که جان گفت، این شنونده در تماس با صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم. صدای شاهین رو میشنویم.
کلا پناهنده در سوئد یک وضعیت به ظاهر از لحاظ دیدگاه بیرونی خیلی مثلا رسیدگی میشه بهشون، ولی در درون شما بیاین بحث اشتغال پناهجوها، بحث مسکنشون، اکثرا خانواده‌هایی که اینجا هستن درگیرن در صورت اجباری که براشون ایجاد میشه. گاهی اوقات تنبیه، یه کارایی میدن که واقعا شاید غالبا نخوان، ولی برای رسیدگی به پروسه‌ای که دارن و نزدیک شدن به موفقیتی که بهش فکر میکنن ناچارن تنبیه کارایی بدن. در درون این بحث اشتغال، بحث هزینه‌ای که ماهانه برای کمک میدن، حتی مسکن تو شهرهای بزرگ، تو شهر کوچیک هم همینطور مشکلات هست. و این با اینکه خودشون میدونن ایرانی ها اکثر اونه که از ایران خارج شدن، قطعاً چیز خاصی رو نمیتونه با خودش بیاره. وقتی طرف با یه ساک لباس از مملکتش فرار میکنه، با یه چمدون لباس فرار میکنه، قطعاً خیلی نمیتونه با دستتونن ارائه بدن اسناد. من وقتی که اینجا بودم، در اولین فرصت، یعنی با فاصله 10 روز 12 روز، اینا برای من اینترویو گذاشتن. انقدر این زمان کم بود که من حتی نمیتونستم یه بسته پستی که شامل یه سری مدارک شخصی هویتی من بود از ایران بکشم بیارم اینجا، و قطعا هم نمیتونستم این تاریخو تغییر بدم. به ناچار در اون انترویو شرکت کردم. یه چیزی معادل 8-9 ساعت ما انترویو داشتیم، یعنی جواب اول و بعد 13 ماه منفی به من دادن. در طول این 13 ماه من به طور
فشرده و مشخص مثل همین الان کارهای فعالیتامو و کارهایی که داشتم و روتین به وکیلم که یه وکیل سوئدی بود ارائه میدادم. اون با شناختی که از من تو اینترویو و مدارک که من دیده بود با توجه به حرفه و شغل و نحوه کار من خیلی امیدوار بود که من در جواب اول مثبت میشم. این باعث شده بود که یعنی واقعا وکیلی بود که منو باور کرده بود. یک هفته بعد از اینکه جواب منفی به من دادن وکیل اعتراض کرد که ما بریم دادگاه. یک هفته مونده بود به دادگاه اینا وکیل منو عوض کردن. من با اینکه هیچ اطلاعی از تعویض وکیل نداشتم ما با وکیل جدید که رفتیم 4.5 ساعت دادگاه داشتیم. وضعیت دادگاه یه جوری پیش رفت که حتی اون وکیل تازه که وارد پرونده من شده بود خیلی احساس رضایت میکرد، ولی بعدن هم دوباره منفی دادن و بعد دوباره ما اعتراض کردیم بدون اینکه اصلا اعتراض به دادگاه بالاتر بفرستن یا به مرجع دوباره منفی تایید کرد. این پروسه ها اینقدر اینجا در مورد آدم ها عجیب پیش میاد که یکی واقعا نمیشه سر در بیاری.
اگر شما هم پناهجو هستید و در کشورهای دیگر با مشکلاتی روبرو هستید با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.